خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض خدمتتون که بحث ما رسید به اشکالی که در واقع به تعریف مرحوم شیخ از حقیقت بی بیان شد و در واقع اینو توضیح دادیم در سه قبل، متنش هم خوندیم. حالا نه اخلاق فرمودن که اگه میشه یه بار دیگه در حقیقت اینو توضیح بدیم که گفتیم. چشم، عرض به خدمتتون که مرحوم شیخ بیان فرمودن که تعریف به عبارت است از تملیک عین به عوض. اصطلاحات هم توضیح دادیم، این منظور کالای خارجی است که در خارج موجوده، عوض هم معمولا به عنوان ثمن به کار برده میشه. اصطلاحش وقتی در واقع استعمال میشه منظورشون ثمن. و خدمتون عارضم به این که تملیک هم به معنای به مالک در آوردنه. ملک گفتیم رابطه مشخص به معنای سلطنت قویه میان انسان و شیعه. این تعریف از سوی عده مورد خدشه وارد شده که این تعریف شامل شراء و استیجار هم می شود. خب قبل از این که این اشکال رو توضیح بدیم یه نکته گفتیم، گفتیم دقت بکنی کسی ممکنه دوباره به همین اشکال اشکال کنه که مگه شراء حقیقتی جدا از بیعی داره؟ خرید و فروش با همه دیگه، جدا از هم که نیستن، درسته؟ و لذا این سوال هنوز هست. بعد خدمتون عرض و خدمتون که گفتیم که ما دو نوع بیع داریم، بیع در واقع مصدری و بیع حاصل مصدری. در بیع مصدری در واقع فعل بایع مورد نظر، فعل بایع به عنوان این که میاد به مالک در میاره مشتری رو به ازای در واقع یک ثمنی، به این میگن فعل بایع. و تعریفی هم که صورت گرفته، تعریف خدمتتون عرض می‌شود که همین فعل بایع. اما ما یه بیع حاصل مصدری هم داریم. اون بیع حاصل مصدری همونیه که تو ذهن شریف شما بزرگواران هست که خب بیع یعنی خرید و فروش با هم. اون بیع حاصل مصدری محل بحث ما نیست الان و تعریف مرحوم شیخ هم تعریف بیع حاصل مصدری نیست، تعریف خود بیع مصدری است. از دقت بفرمایید که این مسئله در واقع مرتجعه بوده. پس بنابراین این نکته وجود داره که ما باید حواسمون باشه دو نوع بیع داریم. خب با توجه به این نکته باید عرض بکنیم که اشکال شده این تعریف بیع شامل شراء و استیجار هم می شود، یعنی مانع اغیار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در شراء و استیجار هم تملیک داریم. ما در شراء و استیجار هم تملیک داریم، دقیقا تملیک عین به عوضه. به چه صورت؟ میگه دقت بکنید تو شراء بالاخره مشتری داره چیکار میکنه؟ شراء فعل مشتریه دیگه، خریدن. مشتری داره ثمن رو، پولش رو به ملک مالک در می آورد به ازای یک عوضی. سوال، آیا ثمن عین خارجی هست یا نه؟ این پولی که الان دستشه عین خارجی. در مقابل این پول خارجی آیا عوضی میگیره یا نه؟ قطعا عوضی میگیره، کالا میاد تو ملکش. آیا تملیک این به عوض بر فعل مشتری که شرا باشه با این توضیح صادق هست یا نه؟ قطعا هست. چرا؟ چون چمیلی که این به عوضه داره مالک میکنه، مالک بایع رو نسبت به این پوله در عوض یک کالایی. خب این از نسبت به شرا. اما نسبت به اجاره چی؟ مرحوم شیخ میگه که ممکنه باز اشکال کنید بگید که نسبت به اجاره هم باز تعریف ما مانع اغیار نیست. تو اجاره خب هر اجاره دو طرف داره دیگه، این کسی که مستاجره طلب اجاره میکنه، این کسی هم که موجره این صابخونه. خب در فرض اجاره کی پول میده، کی خونشو میده که استفاده بشه؟ پول رو مستاجر میده، خونه رو برای منفعت و استفادهش صابخونه یعنی موجر میده. میگه ما تو اینجا هم تملیک عین به عوض داریم. خب یکی سوال پرسه چه تملیک عینی به عوض داریم؟ میگه سوال مستاجر مگه یه پولی رو به عنوان حق اجاره به موجر نمیده؟ آیا موجر مالک این حق اجاره میشه یا نمیشه؟ میگه میشه. پس ما مستاجر داره مالک میکنه، تملیک میکنه موجر رو نسبت به این عین خارجی. عین خارجی چیه؟ این پوله. اونم در ازای یک عوضی. عوضش چیه؟ حق استفاده از این خونه. خب این هم که شد اجاره، اجاره هم که شد تملیک این به عوض. خب این چه تعریفی شما کردید؟ اصلا تعریفتون مانع اغیار نیست. روشن شد آقای اخلاقی؟ آقای اخلاقی روشن شد جانم؟ استیجار که بی نیستش. استیجار میشه کتاب الاجاره، اصلا باب اجاره چیز دیگه هست، ربطی نداره. ما شما نمیخواید تعریف بکنید، مگه تعریف نباید جامع و مانع باشه؟ این دارم باید بحث کنیم، یعنی الان تعریف باید جامع و مانع باشه دیگه. تعریفی که از بی میکنید بر همه معاملات صادقه، بر همه کنید، بر بعضی دیگه هم صادقه. خب نمیشه که هر تعریفی که بخواید انجام بدید. اشکال اینه دیگه، اشکال اینه. آقا شما تعریفتون مانع اغیار یعنی نسبت به شراء و استیجار نیست، شامل اونم میشه. خب شما اول تکلیف ما رو مشخص کنید. این حرف مستشکل اینه، میگه تکلیف ما رو مشخص کنید. شما داری بیع رو تعریف میکنی یا بیع و شراء و اجاره رو با هم تعریف میکنی؟ میگه دارم بیع رو تعریف میکنم. میگه خب حالا اگه داری بیع رو تعریف میکنی، من به شما میگم که این تعریف فقط مال بیع نیست، شراء هم اینطوری میشه تعریف کرد، اجاره رو هم میشه اینطوری تعریف کرد. تو اونجا هم تملیک این به عوضه. خب بعد خود شیخ جواب میده، میگه قبول دارم. دقت کنید یه بیان دیگه دارم میگم. میگه من قبول دارم توی شراء و استیجار تملیک این به عوض هست، اما مدلول اصلی نیست، مدلول ضمنیه. مدلول اصلی و مطابقی در شراء و استیجار تملیک عین به عوض نیست، تملک عین به عوضه. فرق تملیک و تملک هم که روشنه دیگه. شما توی شراء، حقیقت شراء تملیک نیست، حقیقت شراء مالک شدنه نه مالک کردن. حقیقت استیجار مالک شدنه نه مالک کردن. این نکته ای که مرحوم شیخ توضیح دادن که آقای روانی هم خیلی خوب اینجا عبارت رو در واقع بیان فرمود. این از این نکته که دیروز هم توضیح داد. اما بریم سراغ به قول ابوالفضل با متن بریم جلو که حواسش هم جمع بشه ابوالفضل. خب و بعد حاضر تهدید تا تهدید منظور چیه؟ بعد از اینکه این تعریف بیروت انجام دادیم، اشکال و جواب رو گفتیم و مرحوم شیخ این جواب رو بیان فرمودن، لا تبقا ها جتون لما ذکره غیر واحد من المتأخرین، دیگه باقی نمیماند نیازی حاجتی برای آن چیزی که ذکر کرده است غیر واحدی از متأخرین. بعضی از متأخرین ما مثل مرحوم آقای خویی بیانی دارن، گفتن حالا که به این تعریف مرحوم شیخ اشکال وارده، دیگه جواب مرحوم شیخ رو در نظر نگرفتن، گفتن حالا که به این تعریف اشکال وارده پس بریم یه تعریف دیگه بکنیم. حالا آقای روانی میگه بعد از این جوابی که خود مرحوم شیخ داده که بابا تملیک این به عوض مدلول ضمنیه بیع و شراء و استیجاره، نه مدلول مطابقی و مدلول مطابقیش تملک به عوضه، دیگه نیازی نداریم اینکه آقا بریم سراغ اون تعریفی که بقیه فرمودن از معاصرین ما. حالا او بقیه چی فرمودن؟ من ان البیع، این که بیع چیست؟ نقل المال به عوض، به ما ان العوض مال لا لخصوصیت فی والاشتراء و با اعطاء الثمن به ازاء مال المشتری غرض فیه به خصوصه فی شخص المعامله. بله فهم. صداقت شد؟ عرض به خدمتتون که آیه مرحوم آقای خویی یک بیانی دارن در تعریف بیع. بیانشون به این نحوه که من در قالب مثال براتون توضیح بدم، دقت بفرمایید که بعد تو اون مثالی که حل شد رو متن پیاده بشه. میگه ببینید، فرض کنید ما یه بایع داریم، این شکر فروشه، خب بعد مشتری میاد که شکر بخره، درسته؟ خب هدف از بایع، هدفش از فروش شکر اینه که مالیت مال خودش رو منتقل کنه به پول، تبدیل به پول کنه، اما میخواد مالیت مال خودش رو حفظ کنه، شکر رو میخواد مالیتش رو حفظ کنه، لذا تبدیلش میکنه به پول، میبردش داخل یه معامله ای. اما مشتری چرا میره خرید میکنه؟ هدف ها متفاوته. مشتری میره خرید میکنه شکر رو از فروشنده بایع میخره چون بهش نیاز داره، توجه فرمودین؟ غرض داره. غرضش چیه؟ نیاز به اون مبیعه، نیاز به اون کالاه. اینو تو هر مثال میتونید شما پیاده کنید. خب حالا که هدف بایه، دقت میکنید، حالا که هدف بایه حفظ مالیت مبیعشه، میخواد مالیت مبیع خودش و کالای خودش و اموال خودش رو حفظ بکنه و اونو تبدیل به پول میکنه، از طرفی مشتری هم به خاطر غرض و حاجتی میره معامله میکنه، مثلا شکرشون تموم شده میخواد چای شیرین بخوره شکر بخره. خب این غرضا متفاوته. غرض مشتری حاجت به اون مبیعه، غرض بایه در حقیقت حفظ مالیت مالشه، لذا اونو تبدیل به ثمنش میکنه در معامله، به ازاش پول میگیره. خب میگه دقت فرمون، داره مرحوم آقای خویی داره تحلیل عرفی میکنه به عنوان نمونه. میگه حالا که این تحلیل عرفی رو متوجه شدیم، بهتره که ما بیع رو و شرا رو اینطوری تعریف کنیم که دیگه اون اشکالات بالا هم وارد نشه که بگید بیع تعریفی داره که شامل شرا هم میشه. بی که در واقع عبارت باشه از فعل بایه به معنای جابجا کردن، دقت بفرمایید، به معنای جابجا کردن یه مالی در ازای عوضی است. به این عنوان که اون عوضه به این عنوان که اون عوضه به خاطر غرض خاصی به دست بایع نمیاد، خصوصیت خاصی نداره. اما شراء چیه؟ شراء اعطاء ثمن، پرداخت پول در ازای اون چیزی که، دقت کنید تا آخر تموم کنم و در خدمتتون هستم، شراء پرداخت اون پولیه که در واقع پرداخت میکنه مشتری پولی رو در ازای کالایی که به اون کالا احتیاج داره، غرضی به اون کالا تعلق گرفته، گشنشه، لباس نداره، خونه نداره، وسیله نداره، اینا میشن غرض. دقت فرمودید؟ تو پس تو بی بایه غرض به خصوصی از جابجایی و تبدیل کالاش به پول نداره. اما توی شرا مشتری غرض خاص داره، حاجت مخصوص به خودشو داره در اون معامله خاص. این میشه تعریف شراء و بیع. آقای روانی میگه این تعریف شراء و بیع از نظر آقای خوییه، اما به نظر میرسه اصلا ما لازم به این تعریف نداریم، علاوه بر اینکه این تعریف اشکالات عدیدهی ممکنه داشته باشه. همین رو متن پیاده کنیم. من ان البیع نقل المال به عوضه، بی انتقال دادن. دقت کنید عبارت رو، خواهش میکنم من موقعی که میخونم دقت کنید، جایی هم که ضمیر برمیگردونم نقطه میگم بالاش بنویسید، فردا روزی مباحثه مطالعه یادتون میره. نقل المال منتقل کردن یه مالی است. آقا این بی که داره تعریف میکنه کدوم بی؟ مصدریه یا حاصل مصدری؟ عواف از بگو ببینم. احسن، بی مصدریه. میگه ان البیعه یعنی بی مصدری، یعنی بیعی که فعل بایعه، نقل المال است، منتقل کردن مال. مال منظور چیه؟ یعنی همون مبیع، کالایی که دست بایعه، انتقال دادن مال است به عوض، در ازای، در مقابل یک عوضی، یه ثمنی، یه پولی. خب به ما ان العوضه مال لال خصوصیت فی. خب بگو ببینم آقای در واقع تحلیل کننده، این حیثیت معامله در فعل بایع چطوریه؟ آیا غرض خاصی داره؟ میگه نه، به ما ان، از اون حیث که ان العوضه اون پولی که گرفته یه مالیست که لال خصوصیت فی، خصوصیت به ویژه توش نیست. یعنی بایع از بی غرض خاصی نداره، فقط میخواد پولش مالش تبدیل به پول بشه. به ما ان، از اون حیث که ان العوضه مالون، یه مالیست که لال خصوصیت فی، خصوصیت ویژه‌ای تو این ماله وجود نداره. چرا داره این کار انجام میده؟ میخواد حفظ مالیت، مثلا فرض کنید شکر خودشو بکنه، شکرش مالیتش میخواد حفظ بشه، باید تبدیل به پول بشه. این میشه فعل بایع، به یه مصدر. خب شراء چیه؟ ول اشترا هو اعطاء الثمن، خریدن، پرداخت پوله. خب در ازای چی؟ به ازای مال المشتری غرض اون فیه، به ازای مال المشتری. به جای ما بنویس مبی، به جای ما بنویس مبی، یعنی همون کالایی که دست بایع. اشترا اعطاء ثمنی است، پرداخت پولی است در ازای اون مبیعی که برای مشتری غرضی فیه در اون مبیع هست، یه غرض به خصوصی داره، به خصوصهی، یه غرض ویژه‌ای داره، فی شخص المعامله، در اون معامله خاص. غرضش مثلا چیه؟ تو معامله شکر، آقا نیاز به شکر داره، شکر خونهشون تموم شده، اینم چای شیرین زیاد دوست داره، میخواد بره شکر بخره. توجه فرمودین؟ یا مثلا لباس نداره، میخواد لباس بخره، غذا نداره، میخواد بره غذا بخره. اما تو بی اینطوری نیست، یعنی فعل بایع طرف غرض خاصی نسبت به ثمن نداره دیگه. مگه بایع مالک ثمن نمیشه؟ آیا غرض خاصی نسبت به ثمن داره؟ نه. سمن ملک این آدم میشه، مال این آدم میشه. آیا قرضه مثلا میخواد با سمن لباس بپوشه، سمن بر اون لباس میشه، سمن براش غذا میشه؟ سمن که غذا و لباس نمیشه، خود او هم دوباره سمن رو میبره توی معامله دیگه، برای خودش یه چیز دیگه میخره. فعل دیگه او دوباره میشه اشترا، اما خود این فعل بایه غرضه به خصوصی نداره، برخلاف فعل مشتری که غرضه به خصوص داره. این تعریف آقای خوبی نیست. حالا سوالتون رو بفهمید. خب خدا رو شکر. ان اضافه تغییر المذکور وجیهتون لولا نتمکن من دفع الاشکال سابق به ما تقدم و الا فلا حاجت الیه. همون نکته که عرض کردم، من آقای ایروانی هی میخوام میگم مرحوم آقای ایروانی، قاطی میکنم، جناب آقای ایروانی این عالم بزرگوار میگه آقا این تعریفی که مر آقای خویی انجام دادن، مرحوم حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه، این مرد بزرگ این تعریف رو انجام دادن، تعریف خوبیه. این قیودی که اضافه کردن اشکالات رو برطرف میکنه، اما این تعریف زمانی خوب بود که ما نمیتونستیم اشکال به مرحوم شیخ رو رد کنیم، اما ما ردش کردیم، خود شیخ ردش کرد، لذا نیازی به این تعریف نداریم. این اضافه تغییر مذکور، اضافه کردن اون قیود مذکور، کدوم قیود مذکور؟ تغییر مذکور. آقا این بالای تغییر مذکور بنویس قید به ما ان العوض مال لال خصوصیت فی و قید به مال المشتری غرض فیه به خصوصی فی شخص معامله. این دوتا قید رو مرحوم آقای خویی اضافه کرد که مشکل تعریف بی حل بشه. نوشتید یا نه آقا؟ اینو حتما بنویسید. اضافه قید مذکور وجیهتون، چیز خوبیه، وجیه هست، وجه داره، اما که لولم نتمکن، زمانی که نتونسته باشیم دفع کنیم اشکال سابق رو به ما تقدم، به کمک اون چیزی که گذشت، پاسخی که مرحوم شیخ داد که اینا مدلول زمنی هست نه مدلول مطابق، و الا، و الا این چی؟ و الا این، و ان لم، و این یعنی و این نتمکن، اگر که بتونیم که پاسخ بدیم اشکال رو، فلا حاجت الیه، نیازی به این تعریف نداریم. بعد مرحوم، باز گفتم مرحوم، بعد آقای ایروانی البته میگه البته این تعریف خالی از اشکال هم نیست. چرا خالی از اشکال نیست؟ میگه دقت بفرمایید، به خاطر اینکه این تعریف یه دوتا اشکال داره. اشکال اولش اینه که وقتی شما تو تعریف میگید نقل المال به عوض به ما ان العوض مالون، این در واقع آوردن قید مال کارو مشکل میکنه، به خاطر اینکه ما مال رو تعریف کردیم. آقایون مال رو تعریف کردیم، مال چی بود دیروز تعریف کردیم؟ کسی یادشه؟ معلومه که رفقا همه رو مباحثه میکنن، اینطور فایده نداره. پس ما انشالله جلسه آینده باید قبلش یه سوال و پرسش از جلسه قبل بکنیم، اینطوری فایده نداره. خب ان المال، گفتیم که مال مقصود از مال ما یبذل به ازاهی العقلا از سمن. مال چیزیه که عقلا بهش در مقابلی سمن میدن، پول میدن، بهش رقبت دارن، صحیحه؟ آقای روانی میگه این که شما قید مال رو آوردی لازمش اینه که مبیع ما حتما باید مال باشه، در حالی که مبیع ما چیزهای دیگه غیر از مال هم میتونه باشه، مثلا حق باشه، کسی میتونه حق خودشو بفروشه، مثلا حق خیارشو میتونه بفروشه. حالا بحث میکنیم کتاب مکاسب مرحوم شیخ مفصل اونجا بحث میکنیم. بعد حق انتفاعش از یک زمینی رو میتونه بفروشه، پس حتما انحصار به مال ندارد بی، میشه نقل غیر مال هم باشه، نقل حق باشه. علا ان ذکر المال یستلزم، علا بر این که ذکر کردن کلمه مال در تعریف آقای خویی مستلزم اعتبار معتبر بودن مالیت مبیع است در صدق بی لغتن. این که بی بخواد لغتن صادق باشه باید مبیعش مال باشد و هو بلا ملزمن، این لازم نیست، خاطر این که ما خیلی جاها مبیعمون اصلا مال نیست غیر از مال است. اضافتن الى شمول تعریف لل اجاره و عدم اختصاصه بل بی مضاف اینه که همون اشکالی که به تعریف مرحوم شیخ انجام شد به این تعریف هم وارده. اشکال چی بود به تعریف مرحوم شیخ؟ به تعریف مرحوم شیخ گفتن که این تعریف شما در حقیقت شامل استیجار هم میشه، کسی که خدمتتون عرض بشود که مستأجر که طلب اجاره میکنه موجب بهش یه خونه ای رو میده، در واقع مستأجر تو تعریف مرحوم شیخ مستأجر تملیک عین میکنه به عوض، درسته؟ اینجا اون طرف دیگه اجاره مورد نقض تعریف آقای خوئیه. چی فرمودین آقای عبیزی؟ خب بله بله چی فرمودین؟ خب نه، حق غیر از ماله، مال که میگن منصرف است به عین خارجی، خب که سلطنت قویه روش دارید شما، اما حق که میگن حق سلطنت ضعیف است، یعنی ملکیت ضعیفه، با هم تفاوت داره. اگر شما این اصطلاحات رو باید رعایت کرد، پس مال که میگن مال غیر از حقه. چجوریه پس؟ ممکنه اغلا برای یه حقی، گوش کن، ممکنه اغلا برای یه حقی اصلا سمن پرداخت نکنن، ولی شارع بگه که اینجا سمن باید پرداخت شه. قطعی پس بولی کرده، بعضی حقا جز مال حساب میشن، بعضی حقا جز مال حساب، پس بنابراین اصطلاح حق غیر از ماله، حداقل اینه که رابطه شون عموم خصوص مطلق. خب نه، آخه میشه، قبول دارم بعضی از حقایی که میفروشی، ولی مال اصطلاحش به مالی، به چیزی میگن که عین خارجی باشه. آره باریکن. خب عرض به خدمتتون که خب اشکال دومی که آقای روانی به آقای خویی میگیره اینه که اشکالی که به مرحوم شیخ میگرفتید اون طرف دیگه استیجار که اجاره باشه به خودتون وارده. ببینید یک اجاره دو طرف داره دیگه، درسته؟ همچنان که بیع هم دو طرف داره، یه بیع داره یه شرا داره، اجاره هم یه اجاره داره یه استیجار داره. اجاره به فعل موجر میگن، استیجار به فعل مستأجر میگن. اگر من برم از یه صاحبخونه درخواست کنم که خونهشو به من بده که ازش استفاده کنم در قبال یه پولی، به این کار من میگن استیجار. اگر که صاحبخونه قبول بکنه و در واقع خونهشو در اختیار من قرار بده به ازای پولی، به اون کارش میگن اجاره، درسته؟ آقای روانی میگه این یه اشکال دیگه‌ای به تعریف آقای خویی وارده و اون اینه که تعریفی که از بی انجام دادن بر اجاره هم صادقه. و چون بر اجاره صادقه، واقعا ما نمیتونیم بگیم که این تعریف تعریف درست است و اختصاص به بی داره. چطور بر اجاره صادقه؟ دقت بفرمایید، ما تو اجاره چیکار میکنیم؟ دقیقا ما همون کاری که توی بی طبق تعریف آقای خویی انجام میدیم تو اجاره هم انجام میدیم. تو اجاره انتقال میدهیم به عنوان صاحب خانه مالمان را، خونمون را انتقال میدیم، خونمون رو انتقال میدیم. چیشو انتقال میدیم؟ منفعتش رو، یعنی منفعت استفاده از اون رو انتقال میدیم. در ازای چی؟ یه عوضی، یعنی یه پولی میگیریم. بعد سوال، آیا اون پولی که میگیریم مال لال خصوصیت فیه یا خصوصیت فیه؟ قطعا مال لال خصوصیت فیه. من موجر وقتی که خونم رو در اختیار مستأجر قرار میدم، آیا غرض خاصی از این پولی که از مستأجر میگیرم دارم؟ نه، میخوام مالیت منفعت خونه من حفظ بشه. دقیقا مطابق نعل بنن، هر چی که توی تعریف بی مطابق با تعریف آقای خویی گفتید و تعریف اجاره هم میاد. پس تعریف اختصاص به بی نداره، شامل اجاره هم میشود. اضافتاً الى شمول تعریف للاجاره و عدم اختصاصی بل به این که اختصاص به بی ندارد. خب این هم از دو. و اما اعتبار الایجاب و القبول فی البی فلانه عقد و لیس ایقاعا و هو متقوم بهما. خب عرض به خدمتتون که نکته دومی که اینجا جناب آقای روانی توضیح میدن مربوط به این بحثه که چرا در بیع ایجاب و قبول معتبر است. آقا حواسا هست دیگه انشان. چرا در بیع ایجاب و قبول معتبر است؟ چی شد؟ اتفاق افتاد؟ آها آها، با تأخیر جواب میده بفرست. خب عرض به خدمتتون که سر همون که گفتم تعریف مال رو هم بگید، همین اتفاق افتاد. تا میکروفون رو وصلش کنید و صحبت کنید فکر کنم چند ثانیه طول کشید. آها خب خیر انشاءالله. خب عرض به خدمتتون که اگر خاطرتون باشه جلسات گذشته صحبت کردیم، گفتیم که بیع، دقت کنید، بیع یک عقد تسبیبی است. یعنی چی؟ یعنی سبب میخواد تا محقق بشه، بدون سبب محقق نمیشه. خب سببش یا قولی است یا فعلی. سبب قولی داشته باشه یعنی لفظ بگن، سبب فعلی داشته باشه یعنی چیکار کنن؟ قبض و اقباض صورت بگیره، میشه معاتات. اعطا باشه، این بده، اونم در ازاش مالو بگیره بدون اینکه حرف بزنه. خب ببینید، اگر که سبب قولی داشته باشه، خب او کسی که لفظ به تو رو میگه میشه موجب، کارش میشه ایجاب. اون کسی هم که لفظ قبل تو رو میگه یا لفظ اشتراکی تو رو میگه، کارش میشه قبول، بهش میگن قابل. توی معاتات هم اونجایی که رد و بدل میکنن یه بحثه، آیا مثلا اینجا چطوری، کدومشون موجبه کدومشون قابله، فعل کدومشون به عنوان ایجاب حساب میشه، فعل کدومشون به عنوان قابل حساب میشه. اونی که اولیه کالایی رو میده در ازایش چیزی رو میگیره اولیه میشه بایه و اولیه میشه موجب و دومیه قابل و مشتری، یا نه هر دوتاشون هم قابلن هم موجبن هم مشتریان هم باین؟ حالا بحث مفصلی کار ندارم. پس به هر حال ما ایجاب و قبول داریم توی بی، اینو تصدیق میکنید دیگه. یعنی طرفین میخواد، یه کسی درخواستی بکنه، او کسی هم درخواست رو جواب بده. این نکته اول. حالا آقای روانی میگه خب سوال، چرا بیع ما به اعتبار ایجاب و قبول نیاز داره و چرا در بیع معتبر است که ایجاب و قبول باشه؟ پاسخ اینه، چون بیع عقده، طرفینیه، ایقاع نیست، ایقاع یه طرف است و وقتی عقد شد عقد به ایجاب و قبوله. قوام عقد به طرفینی است که یکی ایجاب بکنه یکی قبول بکنه. حالا یا ایجاب فعلی، ایجاب قبول فعلی، یا ایجاب قبول لفظی قولی. اما اعتبار ایجاب و قبول، اما اینکه ایجاب و قبول معتبر باشه، فل بی فلانه عقدون، به خاطر اینکه عقده، عقده یعنی چنین طرفین لازم داره و لیس ایقاع، ایقاع نیست، مثل طلاق نیست. طلاق دقت کنید، این که میگیم طرفین نیاز داره معناش این نیستش که تو طلاق طرفین نداره یه طرفه میشه. طلاق هم بالاخره شما باید یک کس رو طلاق بدی که معنا پیدا کنه دیگه. این که میگیم طرفین میخواد یعنی طرفین وجودشون و در واقع فعلشون یا قولشون برای تحقق اون معامله نیازه. اما تو طلاق لازم نیست مثلا خانوم صحبت بکنه، آقا که میگه انت طالق طلاق جاری میشه. توجه فرمودین؟ این خلط نشه. و اما اعتبار ایجاب و قبول فی البی، اما این که میگیم ایجاب و قبول باید در بی معتبر باشن، فلانه به خاطر اینه که انه بی عقدون لیس ایقاع، ایقاع نیست. و هوا متقومون به هما، و بی در واقع قوامش به ایجاب و قبول است، متقوم است به ایجاب و قبول. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، خاطرتون هست گفتیم که در بی حتما لازم نیست لفظ خاصی باشه، هر لفظی، ولو این که صریح نباشه، ولو این که ملحون غلط بگن، عربی نباشه، مازی نباشه. اینو یادتونه که صحبت کردیم در بارش. دلیل این مطلب چیه؟ میفرماید که آقای ایروانی میگه که مستندش اطلاق ادله است. ادله‌ای که داله بر صحت بیعن، ادله امضا دیگه، اینا اطلاق دارن. گفتیم که ادله معاملات، ادله بیع، اینا ادله امضا هن غالبا، اطلاق داره، شامل هر نوع بیعی میشه. بیع قولی، بیع فعلی، بیع قولی با ایجاب و قبول عربی، بدون ایجاب و قبول عربی، با ایجاب و قبول فعل ماضی، با ایجاب و قبول غیر فعل ماضی، با ایجاب و قبول ملحون، با ایجاب و قبول غیر صریح، همه رو شامل میشه. کدوم دلیل؟ احل الله البیع. احل الله البیع اطلاق داره، شامل مطلقه اسبابی که باعث به وجود اومدن بیع میشه. لذا اطلاق ادله امضای بیع به ما کمک میکنه که بگیم هر چیزی که ایجاب و قبول رو بفهمونه بی با اون حاصل میشه. سه، و اما الاکتفا به کل ما یدل علیه ما، اما اینکه اکتفا کنیم به هر آن چیزی که دلالت میکند علیه ما، یعنی علل ایجاب و قبول، هر چیزی که ایجاب و قبول رو بفهمونه برای ما کافی است. ولو لم یکن صریحا، ولو که صریح نباشه. خب این به خاطر چیه؟ فلانه، به خاطر اینکه شأن چنین است، بعد از اینکه بعد از ظهور لفظ فی البیعه و صدق عنوانهی، بعد از این که اون لفظ، هر لفظی که شما گفتید ظاهر بود در معنای بی و عنوان بی بر اون صادق شد، یعنی طرفین آقا دارن میدونن چی کار دارن میکنن. خب مثلا به جایی که طرف بگه که به تو اشتری، تو میگه که بیا این مال تو اینم مال من، خب طرف میفهمه ظهور داره، این الفاظی که گفته در معنای بی ظهور داره، میرسونه که داره خرید و فروش میکنه، کار دیگه انجام نمیده. خب میگه بعد از ظهور لفظ بعد از ظهور لفظ فل بی و صدق عنوانهی، ولو کان الاستعمال، ولو اینکه استعمال اون لفظ به نحو مجاز، حتی به نحو مجازی باشه، کنایه ای صحبت بکنه، خب میگه یشمله اطلاق و ادله الامضاء، شامل می شود اون الفاظ غیر معروف رو، اون کل ما یدل علی الایجاب و القبول رو شامل می شود چه چیزی؟ اطلاق ادله امضا. ادله امضای بی شامل همشون میشه، فرقی نداره میخواد با لفظ خاص بگه با لفظ خاص نگه، با عربی بگه عربی نگه، ماضی بگه مضارع بگه، امر بگه. مثلا آقا با امر بگه، توجه فرمودین؟ بایه بایه مثلا به مشتری بگه خذها اینو بگیر، یا خذها اینو بگیر، اونم بگه اخذتو گرفتم، اینم قبوله. که قوله تعالی خب ادله امضا مثل چه ادله ای؟ مثل احل الله البیع. ما ادله امضا زیاد داریم، احل الله البیع، آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، حدیث لا یحل مال امرئ الا ان یکون انتیب نفسه، و باز هم هست ادله امضا. اینها کمک میکنن به ما که بگیم مطلقه هر لفظی که به ما اینو بفهمونه کمک کننده است. خب این تا همینجا کفایت میکنه. خسته نباشید و الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.